بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحثی که دیروز وارد شدیم بحث عشق بود. عرض کردیم با اینکه این به اصطلاح نهاد و اصطلاح کاربرد بیشماری در فقه داره، منتها در اصول فقه جایی براش باز نکردن. خب حالا گذشته ها این کار رو نکردن، آینده ها باید این کار رو صورت بدن. دیروز به اینجا رسیدیم که اگر خواسته باشیم واژه عرف رو، همین عرف مصطلح، باهاش آشنا بشیم، اول باید بریم کاربردهاش رو، یعنی موارد استعمالش رو نگاه کنیم، ببینیم که در چه موردهایی عرف استعمال میشه، بعد بر اساس اون استعمال ها این مصطلح رو و این نهاد رو تعریف کنیم. البته کار دیگه هم که میتونیم بکنیم اینه که از طریق اون عناصری که در عرف میبینیم وجود داره، در واقع عناصر شماری میگن در دانش لغت، از طریق شمارش عناصری که دخالت داره بر اساس اون عناصر تعریف کنیم. اما از راه اول داشتیم بحث میکردیم که وقت ما تمام شد، شکی نیست که عرف در مواردی به معنای مردم میاد، البته نه مردمی که ساکتن هیچ بنایی ندارن، مردم صاحب بنا، صاحب فهم. وقتی مثلا میگیم از عرف بپرس، یه حدیثی معنا میکنیم، طرف میگه اینو از کجا شما میگی؟ این معنای حدیث. میگیم از عرف بپرس، ببین همینجور میفهمه یا نه. اینجا عرف یعنی مردم صاحب فهم. یا مثلا وقتی میگیم که اذا دار الام بین حقیقت و مجاز، باید حمل بر حقیقت بکنی، اگر شک داری از عرف بپرس، یعنی عرف یعنی مردم صاحب بنا. البته بهتون بگم این استعمال خیلی بنیان علمی نداره، این بیشتر تو فارسی ما و همین کتابهایی که معمولا علمای فارس زبان عربی نوشتن، مثل همین علمای قوم، علمای نجف که متأثر از فرهنگ ما بودن. مثلا در کتاب شیخ انصاری زیاد میبینید عرف به معنای مردم، که یه نمونش دیروز از متاره براتون نقل کرد. ولی عرف کاربردهای دیگه ای هم داره. مثلا فرض کنید وقتی میگیم که الاصل هو الحمل علی الحقیقه عرفن، یا علل عموم عرفن، علل اطلاق عرفن، در اینجور موارد معمولا عرف به معنای یک بنا، یعنی خود بنا، یعنی عرف به معنای اون بنایی که مردم دارن اطلاق میشه. اینجا هست که عرف با بنای عقلا یکی میشه. یعنی شما میتونید بگید که حمل بر عموم، حمل بر عموم اونجایی که احتمال تخصیص هم هست، یا حمل بر اطلاق اونجایی که احتمال تقیید هم هست، یک بنای عقلاییه. ببینید راحت نمیگیم، میگیم یه بنای عقلا بر اینه. تو کتابای اصول پیدا کنید میگن بنای عقلا بر اینه، که برازا اینا رو اصول عقلایی میگیرن دیگه. میتونه بگید یه بنای عقلاییه، میتونه بگید یک عرفه، یعنی در اینجور موارد عرف مرادف با بنای عقلا، بنای عملی، یعنی اینا عملا این کارو میکنن. بعضی وقتا دوستان ما تحقیقی که کردیم، عرف به معنای داوری نه داورها، داور اگر باشه همون اول میشه، یعنی مردمی که بالاخره یک ذهنیتی دارن که میتونن داوری کنن، نه خود داوری. مثلا در کتاب‌های فقهی باید دیده باشید، اگر فراموش نکرده باشید، میگن مثلا تواب المبیعه عرفن داخلتون فی المبیع، اگر کسی چیزی رو بفروشه یه توابعی داره. شما وقتی خانه رو میفروشید که لامپ و مهتابی و پنکه و موچت هم داره، حالا فرش نمیگیم یا مبلمان نمیگیم، حالا بعضی جاها که بعضی از کشورها که اصلا کل اساس خانه هم با خود خانه است، عرفه، یعنی وقتی خانه رو میفروشن اساسش هم همراه خانه فروخته میشه، به هر حال با این خانه مثلا این اساس مناسبه. اما هنوز در کشور ما این عرف نیست، حالا شاید استثنان یه جاهایی مثلا باشه که عرف، یعنی عرف که نمیتونیم بگیم، یه جاهایی مثلا بنا بذارم بگه آقا من با این خانه رو با اساسش میفروشم به شما مثلا این مقدار، ولی در برخی از کشورها عرفه. حالا در کشور ما این عرف نیست، ولی این که یه سری چیزها همراه خانه هست، پس اون موکتی که چسباندن، لامپ و نمیدونم لوستر و امثال ذلك، اینا گاهی هست. میگیم تواب المبیعه چی؟ عرفن. تواب المبیعه عرفن، اینجا ما در واقع داریم از داوری، یعنی آنچه که به داوری وقتی به مردم مراجعه میکنید در داوریشون میگن هازا چی؟ تاب اون لذاک، یعنی این فرش مثلا این موکه تابع این خانه است. اینجور جاها در واقع اگر ما عرف میگیم یا نفس داوری هست یا مردمی که داوری دارن، میبینید موارد استعمالات عرف متفاوت. از اینا چی میخوام بفهمیم؟ از اینا میخوام بفهمیم که عرف ممکنه به معنای مردم باشه، همونی که عرض کردم در اصطلاحات قوم و امثال ذلک وجود داره، میتونه به معنای عادت مردم. شما کتاب‌های اهل سنت رو ببینید، یک کمی از دوران معاصر قوم برید بیرون، دیگه عرف به معنای مردم نمیاد، عرف به معنای فهم مردم، فهم یا به معنای عمل مردم، اونجایی که با بنای عقلا یکی میشه، یا به معنای داوری مردم، اونجایی که عرف به قول خودمون تو قوم یعنی مردم داوری میکنن، عرف به این معنا میاد. خب ببینید از طریق کاربردها میتونیم بفهمیم که عرف چی هست، چگونه استعمال میشه. اما از طریق عناصر شماری تمام بشه باید میستم، از طریق عناصر شماری، یعنی ببینید ما مواردی که عرف رو استعمال میکنن، حالا این گفتم به معنای مردمش خیلی پایه نداره، اما به معنای فهم، به معنای بنا، به معنای داوری، چرا؟ خب این کاربرد زیاد داره. ببینید معمولا در عرف یک نوع اعتراض و شیوع خوابیده. شما اگر 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد دنبال کنید، میبینید عرف رو به معنای عادت، به معنای فهم، به معنای بنا استعمال میکنه، اما نه هر بنایی. اگر فرض کنید امروز یک نفر مثلا بنا گذاشت که زود بیاد سر درس، فرداش هم همون با تأخیر آمد، فقط یک روز زود آمد، نمیگن عادت فلانی، نمیگن عرف فلانی. ولی اگر فرض کنید در طول سال 60%، 70%، فرض کنید یک ساعت معین زودتر از استاد آمد کلاس، میگن عادت فلانی اینه که چی؟ زود بیاد سر کلاس. یعنی عرف و عادت بنا شد. عادت هم تو بحث ما دیروز گفتیم دیگه، این عرف نماینده عادت، بنای عقلا سیره. پس ببینید در معنای عرف و عادت، یا مثلا گاهی میگن در جامعه شناسی هنجار، نور، اینا یک نوع شیوع و اعتراض خوابیده، چنانچه یک نوع به اصطلاح کسرت، به این معنا که از نظر افرادی که عمل میکنند باید افراد زیادی باشند. مثلا فرض کنید اگر یک نفر دو نفر بین مردم زیادی کلامی رو حمله بر عموم کنن، اینا نمیگن عرف. اگر یک نفر دو نفر مثلا آیه قرآن رو یه جور خاصی معنا کنن خلاف دیگران، نمیگن عرف. اما وقتی مثلا 60% 70% از مفسرین یک آیه ای رو جور خاصی معنا کردن، این میشه فهم عرفی. پس ببینید هم از نظر زمان باید شایع باشه، مترد باشه، موقت نباشه، هم از نظر افراد عمل کننده. شنیدید در اصول فقه میگن ظهور نوعی؟ چی میگفت آقای آخوند خراسانی؟ میگفت ظهور نوعی حجته، یعنی آنچرا که نوع مردم بگن ظاهر است، نه یک نفر دو نفر. خب چرا؟ فهم نوعی حجته نه فهم شخصی. اینا رو تو کفایه خواندید دیگه، قبلشن در اصول فقه. ببینید اگر فهم نوعی شد میشه عرف، ولی اگر شخصی شد، شخصی منظور یک نفر نیستا، یعنی به عرف نرسد. فهم شخصی یعنی غیر نوعی، ولو ممکنه 4 نفر 5 نفر، اینم دقت داشته باشید. ما یک عرف داریم، یک غیر عرف، یک نوع داریم، یک غیر نوع. غیر نوع میگن شخصی با تسامح. وقتی میگن که فلان فهم چون نوعیه یا فلان زن چون نوعیه حجته، یعنی چون عرفه. و مثلا عدلم که به عرف القا شده، یعنی به داوری نوع مردم القا شده، میشه حجت. پس ببینید در عرف داریم عناصر رو میشماریم، عناصر شماری میکنیم. در عرف یک نوع کثرت، یک نوع همگانی وجود داره. ببینید در عرف، در عرف ارادی بودن، اگر یه چیزی جبری باشه، خب مثلا هر بچه‌ای متولد میشه اتوماتیک یه حرکات انجام میده، گاهی بهش میگن غریزی فطری غیر ارادیه. البته نمیخوام بگم همه امور غریزی و فطری غیر ارادیه، ولی بخشی از این امور غیر ارادی انجام میشه، حتی بدون تصور، بدون تصدیق انجام میشه. اینو بهش نمیگن عرف. لذا ما امور فطری رو نمیگیم عرف. مرحوم آخون یادتون باشه اواخر کفایه، نمیدونم خواندید یا نخواندید، وقتی بحث تقلید رو مطرح میکنه میگه اصلا تقلید چون مراجعه عالم به جاهله تو فطرت انسان خوابیده، تو یک امر غریزیه. خب این دیگه نتونه میگیم عرفه. البته تقلید عرفی هم هست، اما دو راهه. یه رفت از طریق فطرت و غریزه پیش میریم، میگیم غریزیه. مرحوم آقای حکیم میگه غریزی است، آقای آخوند داره غریزی است. یه دفعه هم از طریق این که یه چیز عرفیه. بالاخره مردم وقتی جاهلن به کی مراجعه میکنن؟ به عالم مراجعه میکنن. اونجایی که ما با نگاه فطری بودن نگاه میکنیم دیگه تعبیر عرف نمیکنیم. یه چیز دیگه هم دوستان دقت کنید، عرف اگر شکل قانون پیدا بکنه دیگه بهش عرف نمیگن. عرف وقتی میگن که شکل قانون مشروع نزد اونایی که این عرفو دارن پیدا نکنه. مثلا فرض کنید اگر در روابط خانوادگی یه چیزی قانون بشه، مثل این که بگن آقا باید هر ازدواجی در دفتر محضر ثبت بشه، بشه قانون کشور، هر مردی قبل از عروسی و همبستر شدن با همسر باید مهرشو بده، بشه قانون، باید بده، بشه قانون. اینو دیگه عرف نمیگن، ولذا در دانش حقوق میگن که فرق عرف و قانون همینه. اگر یک عملی، یک سیره‌ای، یک منشی اگر قانون بشه، قانون موضوعی کشور بشه یا قانون شرعی بشه، خود شارع این حکم رو اعلان کنه، این دیگه بهش نمیگن عرف. ولی وقتی که صورت قانون مشروع نزد اونایی که این عرفو دارن، این که میگم دوستان نزد اونها، چون ممکنه یک عملی در یک کشوری عرف باشه، در یک کشوری قانون باشه، یک عملی در یک مذهبی قانون باشه، در یک مذهبی عرف باشه. الان دوستان نگاه کنید، معونه اگر شارع بیاد مصادیق معونه رو مشخص کنه، بگه شما باید برای همسرتون لباس تهیه کنید، اسم ببره ها، امروزه بگه یک مثلا مرکب، یه ماشین براش بخرید، گوشی همراه داشته باشه، نمیدونم چی و چی و چی. مرحوم صاحب جواهر یه دو سه صفحه بحث میکنه از کیسه حمام و نمیدونم لوازم حمام و لباس و مسکن میگیره، آخرم میگه بابا ول کن، این بحث نفقت بحثون عرفی. ببینید اگر اینها مورد تصریح قانونگذار قرار بگیره به عنوان قانون، باز اینم دقت کنید، بعضی وقتا شارع مقدس اینا رو میگه ولی به عنوان مصداق میگه، ولذا در بستر زمان ممکنه اینا تغییر کنه، گوش میکنید، ولی اگر اینا رو به عنوان قانون منصوص بگه دیگه عرف نیست. حالا همینجا دقت کنید چقدر باید فقیه مواظب باشه، ببینه آنچه که شارع فرموده به عنوان عرف فرموده یا به عنوان قانون. اگر به عنوان عرف باشه میره تو بستر زمان مکان فرق میکنه. این الان درگیری که ما داریم با خیلی از بعضی از این روشنفکرها به اصطلاح و اصحاب اجتهاد روزنامه، میدونین همینه، اونا بسیاری از این مواردی که شارع فرموده میگن اینا قانون نیست، اینا عرفه. اون زمان اینا بوده، احتکار مثلا تو نمک و نمیدونم گندم و جو و فلان، یا زکات در گاو و شتر و فلان، اینا عرف بوده و شارع هم به ما هو عرف گفته، نه به ما هو مشرع و قانون گذار. به همین خاطر ممکنه اینا امروزه دیگه احتکار نداشته باشه، برعکسش چیزای دیگه احتکار داشته باشه، اینا زکات نداشته باشه، برعکسش چیزای دیگه زکات داشته باشه. اما در مقابل گفته میشه نه، اینا به عنوان قانون گفته شده، قانون مشروع، لذا نمیشه عوضش کرد به راحتی. ببینید این نکته، این عنصر به اصطلاح آخر که دارم میگم، در عرف، اصلا در پیشانی عرف نوشتن که حکم قانون مشروع پیدا نکنه. من براتون مثالای شرعی زدم، در دانش حقوق همین بحثو دارن علمای حقوق، البته اینا مربوط به فلسفه حقوقه، نه خود درون حقوق که اینا بحث نمیشه، اینا عمدتا در فلسفه حقوق بحث میشه. در فلسفه حقوق میگن اگر چیزی در یک کشوری، در یک محلهی، در یک جمعی در قالب قانونی که خودشون محترم میدونن، مثلا مجلسشون قانون گذاره، نمیدونم سلطانشون، حال هر که هست، اگر به شکل قانون مشروع پیدا شد، از کلمه مشروع هم دیگه نمیخواد، چون خود قانون مشروع همراهش هست، این میشه قانون. اگر نه به شکل قانون در نیاد ولو مردم زیادی عمل کنن، حتی گاهی تو دادگاه ها عمل میکنن، ما داریم در کشورهایی که سیستم قضاوتشون بر اساس همون فهم عرفی، به اصطلاح کامل لا همینه دیگه، سیستم عرفی دارن، ولی ممکنه بر اساس پرونده هایی که تا حالا قضاوت شده قضاوت میکنن، اما در اون ارتباط قانون مدون هم ندارن تا این حد. اینا میشه عرف. البته بعضی گفتن عرف باید منشأ عقلانی داشته باشه. قاعدتاً کی میگه منشأ عقلانی باید داشته باشه دوستان؟ همونه که دیروز میگفتن که عرف اونیست که من جهت العقول برخواسته و طبایع سلیم اینا رو قبول کرده، یا اونی که میگفت مرتبتون من مراتب العقل، شیخ انصاری میفرمود. ببینید به نظر ما وقتی جستجو میکنیم در کلمات بزرگان میبینیم در دانش اصول و فقه ما برامون مهم اینه، حالا دانش حقوق چی میگه، جامعه شناسان چی میگن، الان به ما ربطی نداره. ما در فقه و اصول وقتی تجسس میکنیم میبینیم از این 7-8 تا عنصری که شمردند، این که باید شایع باشه همینطوره. یعنی وقتی میگیم عرف باید یک نوع شیوع داشته باشه، این که باید زمان مثلا موقت نباشه، زمانش هست، اینم هست. این که باید صورت قانون پیدا نکرده باشه، بفرمایید، هست. عرض کردم صورت قانون پیدا کنه که دیگه ما بهش نمیگیم عرف، میگیم شرع. اما این که باید حتما منشأ عقلانی داشته باشه، علما زیر بارش نمیرن. لذا به راحتی شما در کلمات میبینید که میگن عرف خوب، عرف بد، عرف فاسد، غیر فاسد. شیخ انصاری در معاتات چی گفت؟ چی فرمود در معاتات؟ وقتی که اون شخص گفت معاتات یک عرفه، معامله بدون صیغه و علت توریس به ما رسیده، اون عبارت هم معمولا بد معنا میکنه. علت توریس یعنی خلفن ان سلف، همینطور هی رسیده. فرمود که ما که نمیدونیم به زمان شار رسیده یا نه، چون نمیتونه انکار کنه که شیخ انصاری بگه معاتاد نیست، بگه معاتاد شیوع نداره، بگه معاتاد یک زمانی بوده یه زمانی از بین رفته، اینا همش دروغه، همش اشتباهه. فقط کاری که میکنه میگه ما یقین نداریم در دوران شارع هم بوده، و چه بسا این عرف هم که اکثر سیره همول فاسده، این کلمه این هم مثل اکثر سیرهای فاسد مردم باشه. یعنی خیلی راحت شیخ انصاری سیره رو تقسیم میکنه به چی؟ فاسد و غیر فاسد، خیلی راحت، اصلا دغدغم نداره. یا یادتون باشه اصول فقه آقای مظفر که کمکی در این رابطه ها قلم زده، اونجا هی میگه بنای عقلا بما هم عقلا، خب این مفهوم داره، غیر اضافه که نیست که، غیر توضیحی که نیست که. خب این بما هم عقلا به ما میگفتن، میگفتن چون عقلا بناهای متعددی دارن خردمندان، گاهی بناهاشون نشأت از شهوتشون، زورگوییشون، که در واقع دیگه به ما هم عقلا نیست، اما گاهی وقتا به ما هم عقلاست، مثل خیلی از سیراش. ببینید از اینجا کشف میکنیم که این قید اگر در برخی از کلمات هم آمده، حالا غزالی گفته، ابن عابدین گفته، ابن نجیم گفته، اما ما الان در اصطلاحات روزمون درگیر این قید نیستیم. و از همینجا دوستان باید بر کلام شیخ انصاری حاشیه زد که العرفو، بله العرفو صحیح مرتبتون من مراتب العقل. آیا خود شما میگی معاتاد مرتبتون من مراتب العقل؟ اگه اینطوره پس چه میگی که اکثر سیره همون فاسده؟ به هر حال ببینید دوستان، دارن نوشتم دستون رسید. ببینید عرف رو اگر اینجور معنا کنید به نظر خیلی دوستان، حالا این من دارم معذر شما عرض میکنم، شاید نزدیک به 100 ساعت وقت ما رو گرفته باشه، حتی نه دیشب و دیروز و امروز، در گذشته ها گرفته. ببینید عرف ما اینجور معنا میکنیم، اگر نوشته دستون باشه همون 420 باید باشه قاطعا اول صفحه، عرف فهم، همون صفحه چنده 400. ببینید عرف فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که صورت قانون مجعول و مشروع نزد آنها را، یه راه هم اگه داشته باشه، به خود نگرفته باشد. ببینید این عرف، فهم، بنا، داوری، این از طریق همون کاربرد هاست. ما از کجا فهمیدیم عرف یه فهمه؟ میگیم فهم عرفی. از کجا میگیم یه بناست؟ از کجا میگیم؟ از مواردی که استعمال شده. البته من دیگه عرف من مردم نیاوردم، از کدوم اصلا اعتباری نداره. اما این بعدیش ببینید، مستمر، ارادی، صورت قانون نگرفته باشه، اینو از طریق شمارش عناصر. یک کتابی داره این آقای لنگرودی، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، یعنی واژه شناسی حقوق. حتی ایشون اصلا بنای کارش بر همینه که ما اگر بخوایم چیزی رو تعریف کنیم از طریق همین شمارش عناصری که داره. البته اونجا ما عرض کردیم شمارش عناصر بدون مراجعه به کاربردها ممکن نیست. این مقدارم ایشون هفته افراد کرده به نظر ما تو این قضیه، ولی خب به نظر من اقدام خوبیست، یعنی یه اقدام نوعی به حساب میاد، پسندیدهی به حساب میاد. معمولا چون حقوقی هم هست، واجه های حقوقی هم با واجه های فقهی عمدتا مشترک دیگه، یعنی بیش از نصف واجه هاش اشتراک داره، لذا کتاب قابل استفاده است. این کار رو من از ایشون در سالهای گذشته دیدم. ببینید من یه توضیح بدم، این که میگیم عرف فهمه، بله، اونجایی که میخوام از یه دلیل برداشت کنیم، این در واقع مربوط به لفظه. مثل که میگیم فهم مردم از این آیه اینه، فهم مردم از این حدیث اینه، که اون فهمو میگن عرف. گاهی بناست، یعنی بحث فهم نیست، بحث چیه؟ بحث عمله، عمل. مثل که عقلا و مردم بنا دارند وقتی ازدواج میکنن، مثلا فرض کنید یه هدیه‌ای برای خانمشون بخرن، بحث فهم نیست، بحث چیه؟ بناست. این هم یه وقت میپرسن فرق بنای عقلا با عرف چیه، همینجا متوجه بشید. عرف ممکنه بنا باشه، ممکنه فهم باشه، ممکنه داوری باشه، ولی بنا همیشه چیه؟ عمله. بنای عقلا یعنی عمل عقلا، یه کاری که انجام میدن. بلذا اونجایی که عرف بشه بنا، میشه همون بنای عقلا، همون سیره عقلا. پس عرف فهم اونجایی که مربوط به لفظ باشه، بنا اونجایی که مربوط به عمل باشه، یا داوری. داوری، من و شما یه چیزی میفروشیم، بنده به شما میفروشم، اختلاف میکنیم با هم که آیا مثلا فرض کنید لوستر خانم جزء خانه هست یا نه، اختلاف میکنیم، میگن هرچه عرفه، یعنی هرچه داوری مردمه. ببینید مردم داوریشون چیه. بعضی وقتا عرض کردم اصلا بعضی از کشورها پرونده‌های سنگین هم حتی بر اساس همون داوری و عرف، یا پرونده‌های مشابه که اونم منشأ عرفی داره. پس گاهی وقتا عمله، گاهی وقتا در قالب داوریه، منتها باید مستمر باشه، شخصی نباشه، زودگذر نباشه، ارادی باشه. بلا فطرت هم ما داریم، ما خیلی کار رو از طریق غریزه میکنیم، فطرت میکنیم، شیوع هم داره، عمل هم هست. اما اینو بهش نمیگن بنای عقلا، نمیگن بنای عقلا برای اینه که نفس میکشن، بنای مردم برای اینه که غذا میخورن، با اینکه همه غذا میخورن این، اما این عرفش نمیگن، چون چیه؟ ارادی نیست. یعنی غریزیت ارادی باز میتونیم بگیم ارادی نباشه، غریزی نباشه، اینا من دیگه چیز کردم، تو هم جمعش کردم. این قید آخرم دوستان که مؤثر زیاد در بحث‌های اجتهادی، که اگر صورت قانون پیدا کرد دیگه عرفش نمیگن. وقت این دوستان حالا تو تصور کلیش خوبه، ولی تو مصادیق واقعا درد سر درست میکنه. میش میکنی؟ تو مصادیق درد سر درست میکنه. یعنی مواردی رو، حالا اون مثال که زدم مال این روشن فکرها و اینها بود، خب هیچی، ولی گاهی خود فقهامون هم نمیدونم یادتون هست یا نه، در بحث استسقا تحت سما امام رضا میفهمن روغن نجس رو در چراغ استفاده کنی تحت سما. حالا این آقایون تحت سماشو که قیچی کردن، گفتن خصوصیت نداره، حالا زیر سقف باشه، فوقش سقف نجس میشه، بعد جواب دادن که نجس هم نمیشه چون استحاله میشه. اما چرا استسبا؟ قدیم میگفتن خب باهاش کشتی چرب میکنی، کشتی روغن نجس کشتی چرب میکنی، نمیدونم دست چرب میکنی. امروز مواد شیمیا گاهی تبدیلش میکنن به رنگ و نمیدونم بعضی چیزا درست میکنن، خب ازش رنگ درست میکنن. ممکنه بعضی داروها درست کنن که تزریقی هم باشه که مشکل خوردن هم نداشته باشه که بگیم نجس میشه و امثال ذلک. خب مثل اردبیل اینا میگه چون اون زمان استسقا رایج بوده تو کلام امام آمده، در حالی که خیلی از آقایون اینو از باب مثال نفهمیدن، اینو به عنوان یک قانون فهمیدن. در واقع زبان مقدس اردبیلی با زبان علمی میخواد بگه این یه عرف بوده امام فرمودن، در حالی که دیگران میگن عرف نبوده. به هر حال دوستان این بحث عرض کردم در مصادیق که میاد از کارهای بایسته است که باید فقیه انجام بده. خب تا اینجا چه کردیم که من اشکالات رو گوش کنم؟ گفتیم ما بحث عرف، عادت، سیره و عقلا فلان. نکته دوم تعریفی که گذشته ها کرده بودن، گفتیم این تعریف ها خب خیلی ناپخته است، باید از طریق همون عناصر شماری، از طریق موارد استعمال فهمید این کاری که صورت دادیم. و مثلا معتقدین یه تعریف حساب شده ای از عرف ارائه شده. البته بهتون بگم تعریف 100 ساعت که هیچی، 1000 ساعت هم وقت بگذاری باز چون یه قید میاری که مثلا مانع اغیار باشه جمع افرادش رو از دست میده، یه قید میاری اضافه میکنی که جمع افراد پیدا کنه مشکل منع اغیار. اما این یه تعریف حساب شده است، یعنی همه چیزو در نظر داره، فهم و بنا و داوری و عناصرش رو.
من یه نکته این هست که شما در مورد شروع فهمید میشه که بزنید سوال رو میکنه بحث اجمال، که در واقع این بحث عرف اصلا میبره این مقدار اگه افق منبع اجمال رو باز کنید میره تو بحث اجمال. ما بگیم عرف اجماله، نوع اغلا بر مسئله عملی رأیی بعد با تمام اون عرضهایی که شما فرمودید که بحث مشروعیت و قانون نشه اینا اونم اضافه بشه، ولی بحث اجماع در حد تعریف عرف نظر میده که رفت میشه تا در قالب شیوع فرمودید، ولی خیلی شیوع در دنیا نبود. بحث اجماع هستم شما اجماع نوع اغلا به ما عمر برا مثلا به ما هم مردم میشه.
اجماع درست نیست چون اجماع اتفاق کله،
ما اجماع نو
همون شه چیز دیگه، بنای مردم، فهم مردم. حالا خیلی علاقه من دید کلمه اجماع به کار ما مخواد متا همراش باشید که با اون اجماع چیز
اشتباه نشه. در واقع این دایره اجماع رو باز میکنن برای اثبات اون خلافت اون اولی و دومی سبون، میگن اجماع داریم مثلا اجماع امت.
اما اونام اجماع رو غیر از عرف میدونن.
نه خب در واقع
اهل سنت اینجاست، یعنی حد دقیقا
نه میگن مثلا اون
ملاک کتاب این باز دیده شده
ملاک ها و میار
اونا اجماع رو بله حال اون بحث
ما رو برد به سمت مثلا اولی
حال اوناش دیگه ببینید اوناش کلامیش نکنید بحث شما تا رهاتون میکنیم تجربه سالای گذشتم داریم میرید تو بحثم اولی و دومی خیلی کنید بحثم. حالا هر چه من اینجا که کلاس عقاید که نیست که. و اما دوستان بذارید من
شما چون خودتون طرف داریم که تکثیر معامل و اصطلاف اینا نشه دو تا زالن اصطلاف افتاد، یکی که اومدی شورت رو با مردم فهم و با مردم دو تا کردی دارم همین علمانی که شورت رو با مردم گرفتن احضر عرف گرفتن اینا ما از خبره
این
گفتیم میگن خبره به خود این هم اهل برس مراده همین مسلمین همین جا یکی میشه واقعا اهل برس همون اهل فهم یکی همون آمپر که داوری رو ما از فهم و عمل جدا کرد. به نظر که هر داوری یا مبتنی بر یک فهم یا مبتنی بر یک عمل است. نه که ما میریم سراغ اورسارای داوری یا میگیم شما چی میفهمید یا میگیم بناه شما چیه. ولی تو داوری که سه تا بکنه
ببینید داوری بی بنیان، همین آخریش رو بگم، داوری بی بنیان نیست، قبول، اما اینطور نیست که ما فقط به اعتبار بنیانش بگیم، به اعتبار بنیانش بگیم. یعنی بعضی وقتا اصلا اطلاقی میکنیم به نفس داوری، همون که مثالی که براتون زدم، میگه ببین هرچه عرف است، درسته خیلی وقتا عرف ها که به داوری اطلاق میشه خودش بر بنیان یه عرف دیگه است که اون عرف چیه؟ بناست، اون عرف فهمه، اما این منافات نداره که عرف حقیقتا به معنی داوری نیاد. اما اون نکته قبلتون دونید، بله ما اگر اشکال نداره ما متعهد بشیم به سوبسید، یعنی وقتی شیخ انصاری میگه انل عرف همول اغلا، بگیم یه اهل مقدره، حالا اینجا مجاز در کلمه است یا بگیم مجاز در اسناده یا بگیم مجاز در حصره، چه اسناد حتی بگذارید از این، خیلی بنیان علمی نداره، این همین تو فارسی ما اومده و نزا ارزش علمی نداره زیاد معطلش بشیم. دوستان در واقع بحث اصلیمون، من فقط طرح بحث میکنم که انشاءالله شنبه میتونید یه پیش مطالعه هم بکنید عموما که کتابو دارید یا مثلا از کتابی دیگه استفاده کنید. ببینید ما در فقهمون عملیات استنباط، ما که میگم یعنی ما یه فقیه، یک فقیه در عملیات استنباط از عرف چجور میتونه استفاده کنه؟ مهمترین بحث عرف اینه که با مکاتب مختلف ما درگیر میشیم. آیا میتونی بگیم عرف در کنار اراده الهی منبعه؟ یعنی همانطور که اراده خداوند قانون گذاره، الزام آوره، بگیم فهم مردم، بنای مردم، داوری مردم هم چیه؟ الزام آوره. این اختلافی که گاهی الان هست، حقوق بشر، حقوق بشر، میگن خب اینا همون عرف بوده بعد شده قانون، خب از مردمه شما متابعت کنید، به طوری که ما عرف رو یک منبع حساب کنیم. همونطور که به حسب اعتقادی که من و شما داریم توحید در قانون گذاری، میگیم اراده خداوند چیه؟ منبع. این یک گزینه، باید ببینیم مشکلش چیه. گزینه دوم میگیم نه، عرف منبع نیست، عرف سند کشفه. همانطور که سنت پیغمبر، سنت معصوم، قرآن، میدونید این قرآن و سنت معصوم، سنت پیغمبر منبع نیست اما سند کشفه. اینم دو. سومی که بگیم نه، عرف نه منبع است نه سند، بلکه ابزاری برای مثلا تفسیر ادله. خب نوشتم دارید دوستان مطالعه کنید، شنبه ببینیم چیکار باید کرد.